أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعاله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم عمده دلیلی که محققین از اصولیین بهش رسیدن استدلال به سیره هست، اون هم سیره عقلائیه. لذا شایسته است که راجع به سیره عقلائیه مختصر بحثی انجام بدیم. اولا تعریف سیره عقلائیه. سیره عقلائیه را گفتن تبانی عقلا هست بر سلوک عملی. تبانی عقلا بر سلوک عملی، اگر عبارت دقیقش هم بخواهید این هست: دعب العقلا. دعب یعنی کاری که تکرار میکنه، دعبش اینه میگن دیگه، دعب العقلا و تبانی هم العملی فی سلوک هم الخارجی علا فعل شیئن او ترک شیئن. دعب عقلاست و تبانی عملی اونهاست در سلوک خارجی، در رفتارشون، علا فعل شیئن او ترک شیئن. دعب العقلا و تبانی هم العملی فی سلوک هم الخارجی علا فعل شیئن او ترک شیئن. ولو کان دعبهم علا ذالک ناشئن من عاداته، ولو اینکه اون دعبشون از عاداتشون ناشی شده، او سلائقهم، سلائقشون ناشی شده، او غیر ذالک، یا از عقل ناشی شده، یا برای حفظ نظام این کار را میکنه. مثلا در ایران و کشورهای مثلا همجوار ایران معمولا برای مهمان چای میارن، این میشه چی؟ سیره عقلائیه. توجه فرمودید؟ خب معمولا در عزاداری سیاه میپوشن، این میشه سیره عقلائیه. توجه فرمودید؟ ولو ناشی از عاداتشون میشود. معمولا مردها سیگار میکشن، این میشه سیره عقلائیه. توجه فرمودید؟ خب این از این نوع مثلا سیره دیگه. شما فقط اون سیره های مثبت را نگاه نکنید، سیره سلوک عملی عقلا هست، تبانی عملیشون هست بر سلوک خارجی، ولو ناشی از عاداتشون بشود، از سلایقشون بشود. توجه فرمودید؟ این میشود چی؟ سیره عقلائیه. گفته شده که این سیره عقلائیه در مورد خبر واحد جاری هست میان عقلا، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، اگر ثقه خبر آورد اون را قبول میکنن، قبول نکنه اون را مؤاخذه میکنن. اگر از بزرگی، از فرماندهی، یک ثقه به یک شخصی که فرمانبر هست یه مطلبی نقل بکنه و قبول نکنن، او را مؤاخذه میکنن، با اینکه این ثقه خبر آور شما چرا نپذیرفتی؟ توجه فرمودید؟ خب این میشه سیره عقلائیه. گفتن این سیره عقلائیه به اضافه امضای شارع، این سیره عقلائیه معاصر بوده با معصومین. سیره عقلائیه عام بوده، نه سیره عقلائیه مستحدث که بگیم در سالهای اخیر ناشی شده، نه، سیره عقلائیه ایسی از آقا عام بوده در اجیال مختلف، در نسلهای مختلف این سیره قطعا بوده و معاصر معصوم هم بوده، معصوم هم ردع نکرده، پذیرفته، امضا کرده. توجه فرمودید؟ پس این سیره میشود حجت. در باب رجوع جاهل به عالم تقلید هم مرحومای خویی و دیگران میگفتن همون دلیل ما سیره عقلائیه است که جاهل به عالم رجوع میکنه، ادله نقلی تقلید رایشون قبول ندارد، میگه عقلا دعبشون سیرشون بر این است که جاهل به عالم رجوع میکنه. توجه فرمودین. خب پس بنابراین چون در این مسئله هم سیره اقلائیه هست و این سیره اقلائیه هم امضا شده، کشف میکنیم که خبر واحد حجتون، حجیت خبر واحد اینطوری کشف میشود. حالا نقطه ای که اینجا قابل بررسی هست، از چه راهی ما رضای شارع را کشف میکنیم؟ سیره های اقلائیه گاهی مستحدثن. مثلا فرض کن که الان 80% دنیا خانم هاشون حجاب رو رعایت نمی کنن، کشورهای دول کفر مثلا غرب و شرق و اینها خانم هاشون حجاب رو رعایت نمی کنن. این سیره اقلائیه اینطوری شده دیگه. الان این سیره مستحدثه، اینها را فعلا ما مورد بحث قرار نمی دهیم. اون سیره های اقلائیه معاصر با معصوم، اگر از معصوم علیه السلام ردعی منعی صادر نشده، ما به چه دلیلی به چه بیانی امضا را اثبات بکنیم؟ منع نکردن ولی دلیلی بر امضا هم لفظاً نصاً وجود نداره. ما از چه راهی به چه بیانی امضا را ثابت بکنیم؟ در کدوم؟ در سیره های معاصر با معصوم. توجه فرمودید. یکی از منابع تشریع ما سیره اقلائیه است. وقت سیره اقلائیه در زمانی که معصوم بوده، یعنی سیره های اقلائیه معاصر معصوم، اونجا یه بیانی هست که الان عرض خواهیم کرد از چه راهی امضا را اثبات میکنیم. یه تلاش علمی شده که حتی سیره های مستحدث را هم به عنوان منبع تشریع قبول بکنه. این کتاب الفائق این تلاش علمی شده که حتی سیره های مستحدث که در زمان معصوم نبوده، الان مثلا یه سیره مستحدث شروع میشه. این برای بعضی از مسائل مستحدث خوبه، ولی عرض کردم از قبیل درست کردن ابروز چشم را در میاره. سیره های اقلائیه گاهی در محرمات مثل لواط اینا هم کم کم سیره های اقلائیه شروع میشه. توجه فرمایید. درسته سیره های اقلائیه را آقایان گفتن در جایی که شرع اونجا حکمی ندارد. خب شما فرمایید آقا در لواط که حکم هست، در خمر که حکم هست، اینجا که اصلا سوال به انتفاع موضوع نه. آقایان این بحث را کردن که سیره های اقلائیه میتونن مخصص عام باشن، یعنی ما از این سیره اقلائیه مثلا فرض کنیم که اگر سیره اقلائیه قرار گرفت که هر کس یک جرعه کمی مثلا نعوذ بالله خمر هر روز باید بخوره، دیگه در دنیا دکترها گفتن اینا هم دیگه عادت شد، دیگه همه تبانی عملی کردن، گفتن آقایان فرمودن سیره های اقلائیه بعد از اینکه اثبات حجیت شد میتوند مخصص عام بشود، یعنی الخمر حرامون که عامه میتونه اون رو تخصیص بزند، کلن حرمت را بر نمیدارد ولی میتوند بعد از اثبات حجیت مخصص بشود، بگد در این حالت بله این حرام را این سیره اقلائیه آمد اصلاحش کرد، درست کرد. آیت الله عظمه سبحانی هم بر اون کتاب اعتراضیه نوشتن و ظاهرا در چاپهای اخیر یه اصلاحات کلی انجام شد، یعنی این مبانی کمی تغییر پیدا کرد و الا در صدد بودن که سیره های مستحدث رو هم اضافه کنن به سیره های معاصر معصوم و بگن که سیره حجیتش ثابت می شود حتی سیره های مستحدث به این وجوهی که گفته. و وقتی ثابت شد بله حرامی را نمیشه حلال کرد ولی میشه مخصص قرار داد. حالا یه قسمتش رو بگیم، حالا این قسمت اشکال نداره. خب این البته عرض کردم خطره، ما باید متوجه باشیم یه جایی میخواییم یه کار را یه جاشا اصلاح بکنیم توجه فرمودید جای دیگه خراب نشه. میخواییم با این سیره اقلائیه فرض اون بیمه را درست کنیم که سیره اقلائیه قائم شده بر بیمه، یا مسئله این تنظیمات تقسیمات قوا را درست بکنیم، مقننه مجریه اینها قضاییه با هم جدا هستن، این سیره اقلائیه هست در دنیا، مثلا اینا درست بکنیم، امثال اینا را درست بکنیم، یه جایی را درست بکنه ولی چند جا را مواظب با خطر میکند که باید اینها را مواظب بود. توجه فرمودیم. خب به هر حال این داخل پرانتز بود. ما برمیگردیم به سیره های معاصر معصوم. از کجا مشروعیت اینها ثابت میشود؟ امضا از کجا ثابت میشود؟ بیان های مختلفی گفته شده. یکی از اون بیان ها گفتن که خطا در این گونه موارد محاله، چون در میان عقلا حکما هستن، آدم های بزرگی هستن، همشون عقلا، سیرشون بر یک عملی قرار بگیرد، خب حکما هم اعتراض نکردن، معلومه اون آدم های فرهیخته هم همراه بودن، پس معلوم شد که این کار غلطی نیست. از این که داخلی این عقلا معمولا حکما و دانشمندان و اندیشمندان و فرهیختگان هستن، کشف رضای معصوم را بکنیم که بفهمیم این کار درستیه دیگه. این جوابش این است که این مطلب را اگر سیره عام باشه در تمام نسلها، در تمام بلاد، ممکنه این حرف را ما بپذیریم. سیره عقلایی باشد که از مثلا زمانی که تاریخ ثبت شده تا امروز در همه جا این سیره عقلایی جاری بوده. ممکنه بگیم که با وجود این مقدار حکما و دانشمندان و اینا، معنا نداره که هیچ اعتراضی بلند نشده از کسی و این سیره جا گرفته. اما در سیره هایی که مخصوص یک نسته، مخصوص یک منطقه است، توجه فرمودید، مسلمین هست یا مثلا مسیحیان هست، یه جای خاصی فقط اینا فرا گرفته، اینا نمیشود گفت که آه چون حکما هست پس همه اینا قبول دارن. نه، ممکنه یه دوره‌ای اون حرف حکما خریدار نداشته و توجه فرمودید و مردم سیرهشون برخلاف نظر حکما قرار گرفته. پس بنابراین این وضع درست نیست بالجمله. فلجمله شو میشه قبول کرد اونجایی که سیره عام باشه برای تمام نسلها در تمام زمانها. وضع دومی که گفته شده، گفتن خب وقتی سیره عقلاست، شارع هم از عقلاست، پس خود شارع هم همین را به کار میبرده دیگه، سیره شارع هم خواهد بود. جواب این روشنه، این خروج از بحثه و فرض ما اونجاست که ما فعلا سیره شارع را نمیدانیم، میخواهیم از سیره عقلا سیره شارع را کشف بکنیم. ولی اگر ما رفتار شارع را خودمون میدانیم، دیگه نیاز نیست که اکل من القفا بکنیم، از راه سیره عقلایه بیایم به سیره شارع برسیم. فرض ما در جاییست که احراز نکردیم سیره شارع را، فقط سیره عقلا را احراز کردیم. بس این جواب دوم درست نیست، یعنی این بیان دوم برای امضا که خب شارع هم جزء عقلاست پس شارع هم همین رفتار را داشته است. کجا میدونید؟ بحث ما اونجایی نیست که ما سیره شارع را بالخصوص احراز کرده باشیم. بحث سوم گفتن که ما موافقت شارع را کشف میکنیم از بابت اینکه شارع عاقل است و رئیس عقلاست. اینا مرحوم مظفر در اصول فقه خاطرتون باشه زیاد تکرار میکنن، میگن که خب شارع رئیس عقلاست، معنا نیست رئیس عقلا با یک کار عقلایی مخالفت بکند. یعنی خود سیره شارع را نمیدانیم، ولی با این بیان میرسیم که شارع عاقل است بلکه رئیس عقلاست. وقتی رئیس عقلاست میفهمیم پس حتما اون موافقه. این بیان را مرحوم مظفر از مرحوم اصفهانی گرفتن. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه، بله در نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 91 این مطلب را دارن که ما از کجا کشف میکنیم رضایت شارع را؟ از اینکه شارع رئیس العقلاست و نشاید که رئیس العقلا یک کاری که عقلا پذیرفتن او نپذیرد. اینم ظاهرا مطلب درستی نیست، چون رئیس عقلا گاهی کار عقلا را نمیپسندد. عقلا به این مطلبی میرسن او برخلافش میرسد، چون او رئیس عقلاست، اون عقلش کامله، عقل اینا چیزها ناقصه. این بیان ایشون نه تنها اثبات نمی کند بلکه برخلاف مقصود ادله که رئیس و قلاص پس باید قبول کند، نه رئیس و قلاص پس می تواند تخطئه بکند، چون او چیز را می فهمد که اقلا ممکنه نفهمه. پس این نتیجه نمی دهد که چون عاقل است و رئیس و قلاص باید حتما اینا بپذیره. این بیان مرحوم اصفهانی ظاهرن به این مقدار تام نیست. راه چهارم گفتن تمسک میکنیم به آیه و امر بالعرف و بله در سوره اعراف ظاهرن و امر بالعرف آیه آخرش همین است که و اعرض عن الجاهلین ظاهرن و اعرض عن الجاهلین. خب و امر بالعرف میگه بر طبق اون چیزی که متعارف هست و سیره هست همون امر بکن. از این میفهمیم که پس شارع هم چیزهای متعارف را قبول دارد. اینم جوابش را خب در جای خودش داده شده که عرف اون چیزی است که شرع او را معروف بداند، عرف به معنای سیره اقلایه نیست. پس این مطلب صحیح نمی باشد. توجه فرمودید. بیان پنجمی دارن گفتن از باب وجوب نهی از منکر بر شارع واجبه اگر این سیره اقلایه را قبول نداشت، در زمان فرض ما این است که سیره معاصر معصوم بوده، اگر قبول نداشت باید نهی میکرد، چون نهی از منکر واجبه. این که نهی نکرده میفهمیم که پس اینا قبول داشته. تبعاً فرمود از راه ادله نهی از منکر بگیم که اگر این سیره اقلایه خلاف احتیاط بوده، بر وفق احتیاط نبوده و اقلا این کار را انجام می دادن و کار نادرسته بوده، بر شارع واجب هست که اونا نهی بکند. این که نهی نکرده معلوم شد که امضا کرده. این هم تام نیست به خاطر اینکه امر معروف شرایطی داره، نهی از امر معروف و نهی از منکر شرایطی داره، ممکنه اون شرایط فراهم نبوده یا مصلحت اهمی در کار بوده، شارع اون مصلحت اهم را در نظر گرفته نهی نکرده، ولذا از این که نهی نفرموده نمیتونیم ما کشف بکنیم که حتما راضی بوده به این کار. وچه ششمی که در مقام گفته شده بله
چه مصلحت اهم تر از امر معروف و نهی از منکر که خود شارع میگه اگر نباشد کمر اسلام میشه کمر،
ممکنه یه جاهای اصل اسلام در خطر بوده، اگر این نهی از منکر را میکرده، نهی از منکر شامل هر منکر میشه دیگه، منکر کوچک، منکر بزرگ، منکر متوسط، همه. اگر این منکر کوچک را مقابله میکرد اصل اسلام در خطر میافتاد، اونم لذا اون مصلحت اهم را در نظر گرفت ساکت شد. مشکل نداره، ممکنه این موارد باشه. خب بیان ششم برای اثبات امضا گفتن ظهور حاله سکوت. شار مقامش مقام تبلیغ هست و ارشاد هست و مسئول هست از رساندن احکام. وقتی میبیند که مردم در زمینه‌هایی که مربوط به شرع هم هست دارن به یک سلوکی رو انجام میدن، یه رفتار رو انجام میدن، مسئولیت تبلیغ احکام الهی ایجاب میکند که اگر اون سلوک، اون رفتار خلاف اون احکام الهی است دخالت میکند. تبلیغ اولین وظیفه پیامبران و ائمه اطهار چی بود؟ آقا تبلیغ بوده دیگه، رساندن احکام الهی بوده. حالا امر معروف اون نه، اون وظیفه همگانی هست، ولی این مسئله وظیفه خصوص پیامبر و امام هست. پیامبر و امام علیهم السلام وقتی این وظیفه را انجام ندن معناش این است که پس بنابراین ظهور حالی داره که پس قبول دارن اون رفتار را. اگه قبول نمی کردن باید از جهت تبلیغ احکام بیان می کردن، انکار می کردن، ردع میکردن. ظاهرا این بیان بیان خوبی هست و از این راه میشود ما سیرهای عقلاییه را تثبیت بکنیم، ظهور حالی. همین راه را شهید صدر هم قبول دارن. راه هفتمی که گفته شده که شاید مکمل این راه ششم هست و بهتر از این هست، تقریبا همه قبول دارن این بیان هفتم را، گفتن که لازم میاد نقض غرض. اگر شارع در این موارد سکوت بکنه و میبینه که عقلا این سیره را در مواردی که مربوط به شرع هم هست اعمال میکنن، این روش رو فقط در کارهایی که مربوط به شرع نیست، نه، در مواردی که مربوط به شرعه از همین روش استفاده میکنه، مثل عمل به ظهورات یا مثل عمل به خبر واحد، خبر واحد ثقه دیگه. عقلا نمیان بگن که نه، ما خبر ثقه را فقط در کارهای دنیویمون به کار میگیریم، در کارهای مربوط به دین نه، ما این سیره را به کار نمیگیریم. نه، شارع میبینه که اونها در مسائلی که مربوط به مولویت هست، به این شیوه ها مربوط به فهم اوامر مولا هست، چه مولای عرفی چه مولای شرعی، از همین شیوه ها استفاده می کنن. اگر شارع نیاد از این روشی در صورتی قبول نداره نهی نکند، این نقض غرضش می شود. توجه فرمودید؟ ولذا گفتن که اون غرضش که این بود که مردم بیان به دین عمل بکنن، دین به اینها رسونده بشود، این نقض میشود، این غرض از بین میرود. خب پس بنابراین با این بیان ما اثبات میکنیم در جایی که سیره، سیره مستحدث نبوده، سیره معاصر معصوم بوده و در مرآ و منظر معصوم بوده، معصوم نهی نکرده، در صورتی که اون سیره طوری بوده که اون سیره را تعمیم میدادند عقلا، حتی به مسائل شرعی، حتی در شرع هم از اون سیره شون استفاده میکردند. اگر این طوری بوده، اگر شارع دخالت نکند، دخالت به اصطلاح انجام ندهد، این میشود نقض غرض.
شاید تبدیل هم بچه ششم هم هفتم اشاره مشترک کرد، شاید تبلیغ از نایشاره اتفاق افتاده یا این رده اتفاق افتاده که نقضه برد، ولی به دست ما نرسیده، چون که فترت ایجاد شده در احکام، تحریف ها اتفاق افتاده و این عوامل، این منعه، این تبلیغه به ما نرسیده. این چی؟
همین دیگه، این همین کلمه نقضه غرض، این را جواب این نقطه شما هم هست. اونم این است که باید اون ردعه، اون منعه متناسب با اون رویکرد، اون عمل عقلا باشد، یعنی طوری باشد که واقعا این ردعه بگن ردع کرد. و الا اگر به یه نفر بگن، فرضون اونم آدم عادلیه، این ردع صورت نمیگیره، معلوم است که این ردع حساب نمیشه از در عقلا، عقلا بهش اعتنا نمی کنن، میگن منظورش چیز دیگه بوده، درست فرمودید، یا اون آقا اشتباه کرد. باید رد متناسب با اون قوت سیره باشد. ولذا در مواردی که شارع سیره عقلایی را قبول نداشته، میبینیم ردش خیلی محکمه، مثل قیاس. در مورد قیاس گفته شده حدود 500 روایت هست در نهی قیاس، که قیاس را در دین اعمال نکنید، چون شارع این سیره را قبول نداشته. پس اگر ردع داشته، قطعا باید متناسب باشد و الا نقض غرض باز میاد. توجه فرمودید؟ اگر نقض غرض نشود، باید طوری بشود که طوری رد بکند که این همگانی بشود و به گوش همه برسد. توجه فرمودید؟ و لذا باید رد مناسب صورت بگیرد. حالا که صورت نگرفته، معلوم شد که ردی نبوده. و لذا خواهیم گفت که رد به عمومات رد حساب نمیشود، باید رد بالخصوص بشود، یعنی با عمومات بیاد جلوی یه سیره را بگیرد، نه، این رد حساب نمی شود. عقلا اون عمومات را منصرف می دانند از اون مورد. باید اگر بخواد از سیره رد بشود، رد باید بالخصوص اون سیره بشه تا رد حساب بکنه. خب با این بیان گفته شده که در مورد خبر واحد ما سیره اوکلا یه قطعا داریم و اوکلا هم طوری بوده که از این شیوه در مواردی که مربوط به اخذ دستورات مولا بوده استفاده میکردن از این سیره، توجه فرمودید، برای رسیدن به اوامر موالی عرفیه از این سیره از خبر واحد استفاده میکردن و شارع میدیده که این سیره مخصوص مسائل دنیوی نخواهد بود، همه جا را فرا خواهد گرفت، چون در باب مولویت اینا دارن اعمال میکنن این را. حالا که شارع ردع نکرده با بیانی که عرض کردیم، با این بیان، دو تا بیانی که اخیر که عرض کردیم، کشف میشود امضای شارع. این بیانی است که در مقام الحمدلله رب العالمین.